إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. قبل از این که وارد آیه 84 بشیم سوالات عزیزان فرمودن که کمک میکنه انشاءالله بحث قبلی کمی روشن بشه. فرمودن که شما گفتید منحصر است مخلصین در معصومین و آیه را آوردید که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس که شما اهل البیت فقط معصومی، از اون ورم میگین مخلصین فقط معصومین هستن و اهل البیت هم که فقط معصومند. نه، این بحث در این است که تو قرآن وقتی میگه فقط شما اهل البیت در حوزه دین اسلام میفرما، امامای ما به ما یاد دادن و ادله عقلی هم پشت قضیه هست که تمام پیامبران معصومن، ولی فقط پیامبران معصوم نیستن به دلیل خود همین آیه که بعدش تأکید نکرد یا تبیین نکرد که الا عبادک منهم المخلصین مثلا من المرسلین. این معلومه که مخلص توسعه دارد، ولی اگه التفات می‌فرمودید و بیشترم التفات بفرمان ببینید خود مخلص همه کمک‌ها به ما میکنه، معناش یعنی کسی که خدا بر این تربیت اعمال میکنه، یعنی خدا در این اعمال اراده میفرماد، فرق میکنه با مخلص. برای همین اصلا از خود مخلصین برمیاد که فقط معصومن. این که علامه رحمت الله علیه منحصر میکنن مخلصین را به معصومین، از خود مخلص برداشت کردن. مخلص وقتی معنیش نیست که هیچ کس جز خدا سهمی در این نداره، یعنی حتی اراده خودش هم مغلوب حکم خداست، منی دیگه براش نمونده است. اینجاست که عزیزی سوال میکرد آیا مثلا علمای بالله از علمای بالله بالاتر جناب سلمان آیا جزء مخلصین است؟ نه، نوکر مخلصینه. نور مخلصین بارید است به وجود مبارک سلمان و شده سلمان و منا اهل البیت. سلمان از درس و از یاد گرفتن و خدمت معصوم رفتن عالم شده، ولی معصومین از خدا عالم شدن، یعنی غیر معصومین بقیه باید برن تعلیم بگیرن. انشاءالله تو ذهن عزیزان اینم باشد، حالا بحثش اینجا نیست، در بحثای امامت میخوانیم. گاهی مثلا ممکن است بگون خب مثلا حضرت امیرالمومنین علیه السلام شاگرد پیغمبرن، خب رفتن از پیامبر چیز یاد گرفتن، خب خود اینا که کمک ما میکنن که ما اینا درست بفهمیم. تو همون روایت که حضرت داشتن رحلت می‌فرمودن که برادرم را بگید بیاد، که می‌دونید هر کی اون دختره اون یکی گفت بابا منو میگه، اون بابا اون اومد حضرت روشنا برگردن اومد امیرالمومنین اومدن. خب تاریخ میگه که حضرت امیرالمومنین بغل کردن مدتی ساعتی، حالا این ساعت نه یعنی راستی 60 دقیقه، یعنی یه مدتی که راستی خب طول کشید، نیم ساعت بود، یک ساعت بود، یک ساعت نیم بود، که وقتی حضرت بلند شدن عرق از صورتشون بیری. فرمودن علم اولین و آخرین را بهم یاد دادن. خب از خودتون میپرسید آخه میگه میشه علم اولین و آخرین را تو لفظ یاد داد؟ آیا اینجوریه تعلیمی که پیامبر به امیرالمومنین علیهم السلام میدن از ایناست
یا از همینجا میفهمین که اب هست بحث افق باز کردن و بردن در یه عالم دیگه. با از اون مقوله است، بحثش اینجا نی. فقط به قول علامه باز یه خیلی دقیق میشه اگه مبانی درست بشه که یه عده‌ین اینا خدا برشون احاطه خاصه علمی داره، هیچ کس، هیچ شیطان و نفس اماره و اینا بر اینا سهمی نداره، اینا تربیت شدگان خاص اخص خدایان. خب یعنی پس علمشون هم علم خداست، پس امام و پیغمبر که به هم علم میدن یعنی در واقع دریچه های غیب الهی را به هم میگشاین. غیر این است که من و شما تعلیم بگیریم. من و شما تعلیم که میگیریم چقدر بلدیم؟ اون چیزایی که یاد گرفتیم. چقدر بلد نیستیم؟ اون چیزایی که یاد نگرفتیم. خب این که خیلی بده، خطرناک است برای امام پیغمبر، چون امام و پیغمبر باید از اول همه چی بدونن، نمیشه که یخته بدونن بعد یخته بیشتر یاد گیرن، این دیگه اون وقت به گمراهی میاره. جاش اینجا نیست، ولی ذهن عزیزان باز باشه که مقوله علم مخلصین همون از که خداوند اینها را برای خودش انتخاب میکنه و علم هدایت همه بشر را بالکل میده. خب ما چی؟ ای کاش روی نم حالا یه خود عزیزان وقت بذارن. ما چی؟ هیچ عاقلی جز از معصوم چیز نمیگیره. خب پس حالا شما از روحانیون چی؟ از روحانیون کی ما از روحانیون چیز گرفتیم؟ ما علم معصوم رو از کارشناسش گرفتیم. هیچ اصلا ارزش علمای بزرگ به چیه؟ به اینکه بتونن علم معصوم به ما برسونن. اگه علم خودش نبرسونن، ما علم خودش نمیخوام چه کار؟ اینه که اصلا عاقلانه نیست کسی جز از امام معصوم یا پیامبر چیز بگیره، بقیه چیز ندارن. علماء بالله یعنی اونایی که خیلی قهرمانی کردن تونستن که از مخزن معصوم بگیرن. معصوم از کجا میگیرد؟ از علم خدا میگیرد، خودش چیزی ندارد، مخلصه. یعنی این لغت مخلص این تو قرآن خیلی برکت برا ما داره. این سوال پس جا خودش اینجور نیست که بخوان بگن در تمام ادیان فقط اهل البیت مخلصن، نه. سوالی باز فرمودن که سوال، اصل سوال نیست که پس چرا حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله که یکی از مخلصین هستن میفرمان شیطان من به من ایمان آورد؟ نه، این روایت اینجوری است که الا ان شیطانی اسلم علا یدی. ایمان آقا شیطان که ایمان بیارد که دیگه خیلی آدم حسابی شده. اسلم علا یدی یعنی شیطان دست منه، یعنی در اختیار منه، به این معنا که من این را تسلیمش کردم، نه اینکه یادم حسابی شده است. شیطان، شیطان است روح و نور محمدی صلوات الله علیه و آله. اون چنان است که توان اینکه شیطان دیگه نتونه تصرف کنه تو وجود مقدس حضرت هست. با سوال فرمودند که مگر حضرت آدم علیه السلام پیامبر نبودند؟ و شما گفتید که پیامبران مخلص هستند و شیطان بر اونا تسلط نداره، تا چرا تسلط بر حضرت آدم داره؟ سوال قوی هم هست، مفصل هم نمیرسیم بحث کنیم، چون یه تیکه اون اول بحث کردیم. عرض کردیم شما آدم پیامبر را از، یعنی آدم پیامبری که ابوالبشر است از آدمی که در بهشت است و آدمیت هست باید جدا بفرمان. اون بهشت آدم اصلا دینی نیست که عصیانی باشد. خدا علامه طباطبایی رحمت بفرماد میگه مگه قرآن نمیگه در آیه 33 و 34 که قلنا اهبتو قلنا اهبتو منها جمیعا، ای آدم و حوا برید زمین، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، حالا که رفتین زمین از طرف من یه دینی میاد، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اگر از این به بعد از دین من پیروی کنید خطر براتون نیست. یعنی بعد اصلا دین از کجا شروع شده؟ از بعد از هبوط از زمین دین شروع شده، طبق این آیه، آیه دور 33 34 سوره بقره است. این خیلی کمک به عزیزان میکنه که این ذهنیت رو باز کنن. پس قبل از این اصلا در بهش دینی نیست که حکم مقابله باش، حکم عصیان باشه. علامه میفرمان پس اول اینو از ذهن عزیزان پاک بشه که در مقابل حکم خدا و دین خدا اگه کسی عصیان کنه، آدم به عنوان اولین پیامبر از زمین شروع شد، آدم ابوالبشر اولین پیامبر است و مسلم معصوم است. ولی آدم در بهش یعنی من و شما، عرض کردم آدمیت است. اون آدم حوابم هست. مگه نمیگن علم آدم اسماء کلها، به آدم همه را یاد دادی. خب یعنی به اسماء یاد نداد؟ یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها اسماء نمیدانه؟ اونجا آدمیت هست که داستانش مفصله. این دو تا بحث است. آدم در بهش یعنی من و شما، عرض کردم برای همینم شما ببینید آدم به شجر ممنوع نزدیک میشه، شما را از بهش بیرون میکنن. اگه شما اونجا نبودین، پس این چه خدای به این خوبی عادل میشه آدم برد به شجر ممنوع نزدیک بشه منو بیرون کنم؟ پس من شجر نزدیک شجر ممنوع را بهش نزدیک شدم. آدمیت همه ی انسان ها اونجا بوده. خب پس بحث ما به طور مختصر این شد که بله، به مجرد اینکه اولین انسان رو زمین اومد، انسانی که حالا اومده است و انسان از شخص است، اولین شخص آدم سلام الله علیه است. اما آدمیت در بهش که اولین شخص نیست، شخصیت همه انسان هاست. باز به قول علامه طباطبایی، اگر آدم یه شخص در بهش و جنگ بین آدم و حواست، پس چرا وقتی که ما اومدیم رو زمین شیطان با ما جنگ میکنه؟ پس معلومه اصلا جنگ اون آدم در بهش آدمیت است و شیطان با اون آدم که دعواشه، یعنی با همه آدمیت دعواشه. برای همین امروز فردا میبینید با همه ذریه آدم دعواشونه. پس در واقع جنگ بین همه ما بود است و شیطان، اون آدمیت. تعبیر خود علامه همین آدمیت تعبیر علامه طباطبایی است. اینم این مختصر که عزیزان ذهنشون همین سوالم که درسته. نه، اگه مخلصین را درست بفهمیم، این بحث مثلا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خب شما اگه التفات بفرمان، اولی الامر را به ما میگه که ازش اطاعت کنی. از همین میفهمیم حتما اولی الامر باید چی باشه؟ معصوم باشه. پس دیگه علماء بالله میشه جزء اولی الامر باشه؟ ابدا. پس علما رهبران حقیقی انقلاب ها با اسلام چیان؟ اینا آقا پرتو علم اول الامره. درسته تو الفاظ میگن، اما تو الفاظ که کافی نیست، خیلی عجیبه. مثلا گاهی یک کسایی را میشن بهشون اول الامر که یارو گفته بود چی تو مکه زنه نشسته بودن پهلو مردا نما دعا خونده بودن، این فراشه اومده گفته بود زنه برن و گفته بود که آخه داریم دعا میخونی؟ گفت آخه من اول الامره. یعنی فراشه توی مکه اسم اول الامره. آخه این که غیر آیه قرآن است. آیه قرآن میگه اولی الامر را اطاعت کنید. میشه خدا به کسی ما را دعوت کنه که یک ذره نقص داشته باشه؟ طور نیست. شما بعدن اینا را استفاده، مثل امام، ما امام که تو قرآن داریم، یعنی ابراهیم علیه السلام و فرزندان معصومش. اما مثلا میگم امام موسی صدر رحمت الله علیه، انشاءالله بقا باشد، نمیدونم در ذات این میگم امام موسی صد یا خود حضرت امام، اینا دیگه معنای اون امام قرآنی ها نداره، دیگه معنی لغتی امام است. پس وقتی هم که میگیم علماء بالله، اگه منظور مخلصینند و ائمه، اونا معصومن، وگرنه نه. این اشکالم خوبه. میفرمان که اسمت ائمه اکتسابی نبوده. درسته، یعنی خدا این اسمت ها به اینها میده، این تری که به آب میده تا هر کس میخواد آب بخوره تری باشه. یه سری انسان ها هستن این اسمت هن، اینا خودشون نمیتونن به دست بیارن. مشکل اگه اون جلسه هم عرض کردم برای بعضی از عزیزان پیش میاد که خب حالا پارتی بازی میشه، نمیدونم جبر اینا پیش میاد، خب باید بینید اونا را تو بحثای امامت حل بفرمان. خب بعدیشون میگه که حالا که اکتسابی نبوده، نگهداریش هم اکتسابی نیست. نه، این دلیل نشد. اگه شما خدا یه لطفی بدون کرد، خیلی برای شما پیش اومده که گاهی خدا یه لطفی میکنه، یه نوری به قلبتون میندازه، ولی بعد میذارید اهلش اینه گردری یا نه. خیلی ما شده است یه لطفی خدا بهمون کرده است، برای تونستیم نگه داریم. یعنی میشه که اصلا اینجوریه، خدا اول لطف میکنه، بعد اگر ما نگه داشتیم این میشه سرمایه ما. پس بگیم که چون که حالا خداوند محبتش و اسمتش به معصوم رو موهبتی داده، پس خود خودم یه جوری برای اینا حفظ میکنه. نه، اینا انسان هم اختیار دارن، بدن دارد، میلهای بدنی دارن، بدنشون دلش میخواد نصف شب هم بخوابه، نماز شب نخونه. بدن که بدن امام و پیغمبر من و شما نداره، بدن میلش این است که روز زمین باشه. اینجاست که اینا به جهت اینکه قدرت و عظمت و بزرگیشون را خدا دیده است که با همت عالی خودشون میتونن این عصمت رو حفظ کنن، این ابرمردها، این قدرمردها، انسانهای بزرگ را خداوند این مسئولیت بزرگ را به عهدشون گذاشته است. این سازماندهی به اصطلاح میگن، این اسکلت بندی عقیدمون را باید بریم عزیزان درست کنیم. یعنی یه کاری کنید که شما انشاءالله هم معتقد باشین ائمه معصومن، هم معتقد باشین این عصمت موهبتیست، هم معتقد باشین اینها خیلی صدمه میخورن در حفظش. یعنی نمیشه یه نکته را که گرفتید بعد یه نکته دیگه را رها کنید. بله، پس میشه که اکتسابا نباشد این عصمت اونا به دلایلی که خیلی بشر نیاز دارد به یه معصومی که تضمین شده باشه. آخه من اگه یواش یواش علامه طباطبایی رحمت الله علیه یواش یواش مسلم به جای میرسد علامه طباطبایی که عصمت داره، نه عصمت مثل ائمه، مسلم گناه نمی کنند. یقین بدونین آخر عمرشون علامه این 10 سال عمرشون فکر گناهم نمی کردن. اما این همون عصمت ائمه است؟ ابداً ابداً، این اصلا یه عصمت دیگه است، آخرش غلبه گناه احتمال برایشون هست. در ثانی اینا با نوکری ائمه به دست آوردن، مثل اینه که شما یه پارچه رو بردن خیلی خیس باشد هر جا آب میخواین بتونین ازش استفاده کنین، حالا میشه بگم این خود آبه؟ یعنی دیگه آخرش آب عین تریست، این پارچه خیلی از اون تری بهره منده. بعد میفرمان که خداوند میتواند مقام ائمه و پیامبر را بالا ببرد، ولی اگر قرار باشد فقط عصمت را نگه دارن دیگر علو به درجه برای آنها نخواهد بود. چرا؟ بعد ادامه میدن اگر مقام نور عظمت را پیش بکشید مسئله قابلیت پیش میآید، که البته قابلیت قابل را نیز خدا میده. مثل اینه که شما یه فطرت الهی دارید، فطرت یعنی بهترین کمالی که یه انسان میتونه بهش برسه. حالا این قابلیت ها که خدا به همه داده همه بالفعلش در آوردن، بالاخره همت میخواد. این که میفرمان که ائمه چون که این را حفظ میکنه پس درجه شون مساویس، نه، درجه ائمه از یه جهت دیگه باید خودشون اینا حفظ کنن. تمام ائمه ما درجه شون درجه قرآن است، قرآن هم درجهش بالاترین کتاب است و بالاترین توحید است. پس تمام اینها چی؟ اول و نامحمد، آخر و نامحمد، اوسط و نامحمد، خودشون میفرمان. یعنی میگن اصلا ما وسط. ببینید، بشینید برهانی روش کار کنید. آقا قلب ائمه عین قرآن است یا نصف قرآن است؟ اگه نصف قرآن است که پس مفسر قرآن نیستن، پس نمیتونه خدا بگه اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم. اولی الامر حتما معصوم، اینا تو بحث امام شناسی، و حتما معصومی که ما اطاعت کنیم یعنی معصومی که این قرآن ما رو برای ما بگه. پس اولی الامر قرآنی یعنی کسی که قلبش قرآن است، کل قرآن کل قلبشه. حالا قرآن از قلب ایشون و ایشون از قلب قرآن یه نحوه یگانگی درشون هست. حالا بفرمان که پس مگه میشه فرق بکنن؟ پس تمام اینها در یه افق هست. میمونه که حفظ این افق کمال است، میمونه که شرایط ظهور. یعنی واقعا این جوریه که امام حسین علیه السلام درجه شون از امام صادق علیه السلام بالاتر است یا نه؟ شما برای نزدیکی به امام صادق علیه السلام از منظر حسینی راحت تر میتونید برسید. یعنی ظهور امام صادق در کربلا بهتر است از ظهور برای در ظهور بهتر است از ظهور امام حسین در مدینه. اگه شما میتونید بگید امام صادق در امام حسین، میمونه که خب حالا شما خدا میخواستست لطف به شما بکنه، شرایط توسل به امام صادق از طریق کربلا با امام حسین آسان تر است. این دیگه لطف خداست که انشاءالله اگه خدا کمک کرد در اربعین این را بحث خواهم کرد، شام نمیدونم چهارشنبه بعد از نماز مغرب عشا در اون امامزاده، که این مقام عشق اهل البیت گاهی شرایطش فراهم میشه اینا انتهایی ترین عشق به بشریت را که همون تعطف و عطوفت خداوندی ساق نشون میدن. حالا شرایط این که بشر مادون بتوند راحت تر به اون عالم غیب وصل بشه در جمال پر جلال وجود مقدس حضرت ابو عبدالله بهتر پیداست، به طوری که امام صادقم که بخوان در شرایط انسانی و عادی خودشون به اون مقام صادقی متوسل بشن به قبه حسینی متوسل میشن. عجب. یعنی بعض امامم امام صادق میخواد به خود برترینش دست پیدا کنه، داریم که پول داد به اون آقا، گفت برید برا من زیر قبه ابا عبدالله دعا کنید تا این بدنم خوب شه. مریض بودم. راوی میگه یکی تو را دیدم گفت خود امام صادق امام زمان است، قبول ندارم برگردم پیش امام صادق. رفتن خدمت امام که آقا این چیه؟ مگه خود امام زمان نیست؟ فهمیدن اما این خاصیت را خداوند در قبه حضرت ابا عبدالله قرار داده، یعنی منم که به عنوان یعنی امام صادق در آینه امام حسین بودی از خودشون را میبینن که استفاده میکنن. نمونه عجیب ترش تمام ائمه قلبشون قلب وجود مقدس امام زمان است، اما خودشون میگن ما آرزوی دیدار فرزندمان مهدی را داریم. آیه 84 میفرماد که خیلی خوب ما حرفامون را زدی، گفتیمم که یه دعوای تو آسمان هست. آیه 69 قصه دعوا را گفت، نظرتون هست دیگه، که پیغمبر بگو ما کانلی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون، بگو من چیزی نمیدونم از اون عالم بالا که دعوایی شده است بین شیطان و ملک، وحی به من میگه که یه خبرایی بوده. پیامبر از خودشون که چیزی نداشت، وحی بهشون خبر داد که آقا دعواست بین ذات تو و شیطان، ای بشریت دشمن دارین، دعوا شده است اون بالاها، این دعوا کشیده شده است این پای، حواستون کجاست؟ بعد آیهش 84 میگه خیلی خوب این دعوا شد، یه عده‌ای رو شیطان برنامه ریزی کرد که قاپ بزنه. در آیه 82 قسم خورد که به عزت کل اقوینهم اجمعین، اکثر رو گمراه میکنم الا مخلصین را. آیه 84 و 85 میگه که خب قال فالحق والحق اقول، خدا فرمود که قول من حق است والحق اقول و من فقط حق میگم. که چی؟ حالا آدم خودتون رو بپاین، چرا؟ لأملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین، که ای شیطان شلوغش نکن، تو حالا داری ادعا میکنی که اکثر بچه های آدم را گمراه میکنم، راهشون را گم میکنم، معنی بودنشون رو ازشون میگیرم. این اقوا یه معنی خیلی عجیبی داره، شیطان خیلی وارده، نمیاد بگه نماز نخونید چون زورش نمیرسه، میاد یه کاری میکنه که نماز خوندن به درد نخورد برای ما، ببینید، نمیاد بگه که اسلام را بزن زیرش، خب نمیتونی. اقوا یعنی جهت عوض کردن، یه روایه داریم یه زلاله، روایه یعنی اصلا نمیدونی کجا بری، نماز میخونی نمیدونی برای چی میخونی، حج میری خدایی نکرده نمیدونی برای چی میری، یعنی گم میشی تو اون هدفگیری اصلی. شیطان اگر التفات بفرماد به این واژه، خدا میفرماد که خب شیطان تو اینجوری برنامه ریزی میکنی، بکن. طرف خودش زمینه شو داشته، چون در قرآن هست که شیطان میگه که من که کاری نکردم، من دعوت کردم، این دیر انگار همینا میخواست. لا تلومونی، تو جهنم شیطان دعواش میشه با آدم بدا که میگن خدا لعنتت کنه تو مرا بدبخت، سوره ابراهیم علیه السلام. قرآن میگه که شیطان میگه چیکار من دعوا میکنی، لا تلومونی، چرا منو ملامت میکنی؟ نفسای خودتون رو ملامت کنی، خودتون طلب داشتید، من فقط دعوت کردم. گاهی آدم دقت کرده خودش دلش میخواد که یه فسادی بکنه اما بلد نیست، درست برنامه ریزی نمیتونه بکنه، یه به خطوراتش میرسه که خب اگه این کار بکنم میشه. خب برنامه رو خودت ریختی. به زن حضرت لوط تو قرآن هست که چی؟ خودش غاوین بود، کان من الغاوین، خودش راه رو عوضی داشت میرفت، شیطان اومد کمکش کرد که خب حالا که میخوای عوضی بری اینجوری برو. پس حواس عزیزان که هست که شیطان شروع کننده نیست، انسان شروع کننده است در طلب، شیطان دعوت کننده است بر اساس این طلب ما به ادله قرآنی. حالا خدا میفرماد که شیطان تو ادعاد اینست که خیلی ها را گمراه میکنی، خب منم خیلی ها را جهنم میکنم. لأملأن جهنم منک و من تبعک منهم چی؟ اجمعین، همشون را جهنم میکنم. خیلی این بحث خوبه، یعنی حالا خدا بساطش میریزه به هم که همه آدم ها برن جهنم، خب جهنمی ها باید برن جهنم، حالا اگه خدا تمام آدم ها که خلق کرد غیر یه عده معصوم که همه تصمیم گرفتن بد بشن، به خدا چه ضرری میزنه؟ مثل این است که خورشید نور بده، تمام این نورها را ما منحرف کنیم، خب خورشید وقت دیگه خورشید نیست، آب تره، تمام تریای آب را ما بریزیم تو مرداب گاوخونی، بعد بگم دیگه آب تو تر نیستی یا کم تری. ذات احدی عین قناست. این خیلی نکته خوبیه. این چرندیات که آقا نه آقا ضرر داره، مثلا همه بد بشن بده، خب همه بد نشن تا بد نباشه، چرا به خدا داره، چرا به اسلام داره؟ این فکر حسابگری اصلا تو قرآن هیچ وقت لغت حسبه لغت خوبی نیست تو قرآن. ولا تحسبن نه ای حسبا، این حسابا چیه؟ آقا میشه که دین خدا دین خوبی باشه، خوبم ارائه بدی، حالا همه آدما که ما بهشون دین ارائه میدیم همه بچن، آره حالا دین بده یا خوبه؟ خوبه. این فکر آقا داره بیچاره میکنه بعضیا را که بدی بدان را توجیه میکنن با چی؟ با اینکه خیلی بدن. بله اگه یه عده‌ای به خاطر اینکه من بدی کردم بدن، خب من بدم، اما تمام این بدا که به خاطر بدی من بد شدن بدی بدن دور از اول. اگه مثلا به خاطر اینکه من معلم بد عمل کردم و بعد این فرد بد شد، بعد من قیامت برپا شد، به من میگن چون تو بد عمل کردی برو جهنم، به اینم میگن مگه فطرتت الهی نبود؟ مگه قلبت قدرت تشخیص بد و خوبا نمیداد؟ میشه بگه که خب من آخه شیطون گولم زن، میگه که آخه ما این همه ملک بر تو دادیم، فالهمها فجورها و تقواها، ما به نفس و ما سواها، یه نفس متعادل رفرم بهت دادیم، بعدم بعدی دا بهت گفتیم، خیلی آیه قشنگه، فالهمها فجورها برشه بهش گفتیم، گفتیم بدبختی دونست، تقواش هم بهش گفتیم. بعد خب حالا میتونه بگه که خب آقا هی شیطون ما را گول زد ما بد شدیم. قرآن میگه دوتا دون برین جهنم، تو معلمی که وظیفه رو انجام ندادی برو جهنم، اینم که خوشش اومد از حرفا تو و حرفا بعد تو رو شنید، آ فطرت خودش ملائکه با اون همه آدم خوب که براش ازن نشنید اونم بره جهنم. بعد جالبه سال اینت بخصه اینجا نیست، پس این که بعد قرآن میگه که خب حالا این میگه خدای پس اینا بیشتر عذابش کن، این میگه خدا اینا بیشتر عذابش کن، آیه میاد که نه هر دوتا دونا بیشتر عذاب میکنیم که بحثش حالا جدا. خیلی قشنگه قرآن. حرف من اینجاست ببینید چطوری ما نجات پیدا میکنیم. این حرف خطرناک است که ما بگیم که آقا شیطون گفت اکثر رو میبرم جهنم، خب پس اکثر تقصیر شیطونه میرن جهنم، بیچاره تقصیر ندارن، پس خدا نیم بردش جهنم. خدا میگه این خبره نیست، منم شیطون تو اکثر میگوی گول میزنم، منم جهنم از همه اکثر پر میکنم. چرا؟ چرا؟ برای اینکه آخرش خودش آدمه. آیه را یادتون باشه آیه 73، فسجد الملائکه کلهم اجمعون، به این آدم این همه ملک سجده کردن، یه آدم چی میگن یه موجود ناکار آمد پیدا شد سر به سر این آقا میزنه، آقا همه را ول کرده، همین یکی را گرفته میگه آقا تقصیر شیطونه. انصافا یعنی همه ما که اینجا نشستیم، یعنی فقط یه شیطون به جون ما انداختن و سلام، این همه ملک، این همه توجه، این همه بیدار باش. شما گاهی خود میده تو یه نماز چند بار بهتون تذکر میده ملائکه؟ حداقل دو بار، حداقل از اول نماز تا آخر نماز دو بار ملائکه میگه اوه داری نماز میخونی، شیطون داره عصبانی، دیدین؟ الا اینکه طرف اینقدر دیگه غضبناک شده باشه که هر چی ملک داد میزنه درو نمیشنوه. عاشقاونت در پس پرده کرم، بهر خود بین بهر خود نعره زنان بیندم بدم، عاشق آن عاشقان غیب باش، عاشقان چند روزه کم تراش. در روایه داریم دو بار حداقل ملک هر میگه وای داری نماز میخونی خدا را، خب شیطونم سر بزن. این همه ملک در در و دیوار زندگی ما دارن به ما میگن آدما کجایی، حواستون کجاست. این نکیر منکر که بعدی که تشریف بردیم هممون تو قبر میان سراغمون، بعد اینا با ما بودن، نکیر و منکر، حالا یا بشیر و بسام مبشر، به هر صورت میبینید که وقتی تو دنیا بودیم یه مرتبه به ذهنمون میرسید که آقا نکن این کارا، نکن این غلطه. اینا پرده که رفت عقب میبینیم اینا پیش ما بودن، پیدا شدن. به هر صورت اینجور نیست که این فکرها رو نگذارین ذهن بگیره که آقا چی، که آدم بدا بدیشون تقصیر خودشون نیست، 100% بدا بدیشون به خاطر خودشونه. میمونه که گاهی اصلا یه بیچاره بدی نمیخواد بکنه، اونا
از موضوع خارج کنیم. یه وقت از یه کسی نمیخوا بدی کنه، نمیشناسه بدی را، اونا که هیچ دین یا هیچ قرآن یا هیچ کتابی نگفت بده. اما اگه کسی بدی میکنه و فطرتش هم میگه اینا بده، فردای قیامت میتونه بگه که خدایا نمیدونستم، انتقولو یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین. آیه قرآن است که ما به بشر دادیم جلوه خودمون را تا روز قیامت نگن ما نمیدونستیم. او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریه من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون، یا نگن که باباهای ما بد بودن که ما بد شدیم. این چرندیات چیه؟ ما حقیقت رو به تو دادیم، یک به تو الهام کردیم، دو فطرت، بعدم الهام ملک، سه در و دیوار عالم را برای تو متذکران را فرستادیم. یعنی الان مردم آمریکا و مردم بقیه دنیا متذکر حقیقت نیستن از طریق انقلاب اسلامی، خود دشمن حقیقت را به اینا متذکر شده است. نتیجه این که این آیه 85 خیلی حساب را تصویر میکنه، چون شیطان گفت که چی؟ گفت که من به عزت خودت قسم اکثرشون را میبرم، خلاصه منحرف میکنم. خدا هم گفت خب منم اکثرش نبرم جهنم. یعنی تقصیرکارم، تقصیرکارم. بعد میفرماد که از داره آیه قرآن میفرماد که شیطان گفت اقوا میکنم. این اقوا را برای من تأکید بکنم، یعنی آقا یه کاری میکنم که اصلا یادش برد برای چی نماز میخون، یادش برد برای چی جلسه میام، یادش برد برای چی داره بچه‌ش قضا میده و تربیت میکنه. انسان یکی از خطراتش همینه که غفلت میکنه از هدف اصلی. هدف فقط یه راه هم هست. اگه کسی تونست بندگیش را دائم به خودش تذکر بده، شیطان نمیتونه کاری بکنه. چون شیطان اگه ما را از بندگی غافلمون کرد شروع میشه. مفصل هم جا بحث داره. یعنی یه وقت شما میگون چی؟ جمهور اسلامی آمده است که مثلا چی بشه؟ ما به دنیا نشون بدیم ما مهمیم، پوز بیشتر بده. خواهش میکنم به همین اتفاق بفرما. اگه ما یادمون نره که کل ما تو دنیا اومدیم برای بندگی، جمهوری اسلامی اومده شرایط بندگی ما رو فراهم کنه، و چون شرایط بندگی یکیش عدالت هست، باید جمهوری اسلامی عدالت هم برقرار کنه، نکرده است به جهت نقص و ضعفی. حالا همه تقصیر کنم، ما کاری نداریم تقصیر کس، ولی بالاخره این ضعفه. اما اگه یادمون بره این قضیه را، میگیم نه آقا ما میخوایم شهرمون رو زیبا کنیم، خیلی پیشرفته بشیم تا بقیه دنیا فکر نکنن ما خیلی عقبی. خب اگه با این دید دومی بریم جلو، یه مرتبه از موضوع گم شد. موضوع این شد که آقا ساختمان ها رفت بالا، با زندگی یه زندگی دیگه شد، میل عوض شد. آقا جمهور اسلامی پارکم میسازد برای این که شرایط رفاه انسان برای صعودش فراهم بشه. خب اگه اینجوریه، اون وقت دیگه نمیاد یه جوری شرایط بریزه که مرد شرایط فراهم کنه که مردم هوس زده بشن، غافل از خدا بشن. اگه یادمون برد که برای بندگی اومدیم تو این دنیا، شیطان به اسم دین، به اسم جمهوری اسلامی همچی برنامه ریزی میکنه که اصلا آدم نمیفهمه. ولی اگه عکسشون میگم آقا الان شما که میگون این پارکا میخوایم، به بندگی ما چقدر کمک میکنه؟ شاید هم بکنه، بنده مخالف نیستم. اما سوال من اینه، به من بگود که من اومدم تو این دنیا برای بندگی، شیطان اومده است اینا من یادم بره، پس هر کاری که این رو از من بگیره کار شیطانیست، میخواد جمهوری اسلام بکنه، میخواد زمان شاه بشه. چه فرق میکنه؟ اقوا یعنی شرایط. همین جلسه، اگه این جلسه خدا میداند، خودتون میدونید، اگه این جلسه بعد از یه مدتی تذکر به حضور خدا و بندگی خدا رو در ما شدید نکند، ول معطلی، بدونیم که جلسه خطرناکیست. بعد از 20 سال اومدین جلسه، 10 سال جلسه، بنا اصلا یادتون رفت. خب این همون نقش شیطان میشه. شیطان یه کاری میکنه که بچه مذهبی ها مشغول بشن، میگن اون عارف بزرگ هر چی شیطان اومد سر به سرش بزنه زود میشناخت، چون ملاک داشت که بندگی. بعد یه بار به قلبش افتاد که خب حالا که من اینقدر خوب میشناسم شیطان را، خب بس بشینم یه کتاب شیطان شناسی بنویسم دادم برادو. بعد نشست نوشت، بعد شیطان گفت خب الحمدلله که مشغولت کردم به همین کتابه. اینجوریه بابا. اون خیلی به قول آیت الله جوادی حفظه الله، یک روانشناس روانکاو 6000 سال تجربه دار. این من و شما، ما به خاطر طریق همین ابزارها، آقا بندگی،
بندگی. اکثر اینا که گاهی غفلت میکنن و ظلم به نظام جمهوری اسلامی میکنن قصد خدمت دارن، ولی یادشون میره ملا شرایط برای بندگی. امیرالمومنین قصه میخوردن، سطمه میخوردن، نخل میکاشدن، نهر درست میکردن، چا میکندن، چون میدونستن همینام برای شرایط بندگی جامعه لازم است. اما ما ممکن است همین کارا رو بکنیم ولی غفلت کنیم. اینه که امام فرموده بودن به احمد آقا، همین سرود ای مطهر بود که میذاشتن، فرموده بودن همین سعودی بذاره میگم حرام است. چرا؟ شما توی فضای وقتی که این با این تاراتنبکاش خیلی موسیقیش غلیظ بود دیگه، اما شما اصلا یاد چی میافتید؟ یاد صفای شهید مطهری. پس عملا این موسیقی مزاحم اون توجه شما نیست. بعد میفرمان اگه سعودی بذارید که فضاش فضای قفلت است، این قفلت رو میافزاید، همینه میگم حرام است. ببینید اینجوریست نگاه به قضیه. حالا شیطان قشنگ خط خودش رو کرده است که آقا من آدم ها را از جهت اصلی غافل میکنم. خب ما باید قشنگ خودمونه بپن. خدا هم فرموده توی حرفا نیست، اگر انسان ها از جهت اصلی غافل بشن هر کی میخواد بشه جهنم ازشون پر میکنه. این تمام شد، یعنی آیه 85 اون فرازی که از آیه 69 شروع شده بود تمام شد. بر میگرده بس به چی؟ به اصل بحث، که عبارت از این بود که پیغمبر تو یه وحی آوردی، این وحی و نبوت مردم باید درست جاشو بشناسن. از این به بعد که انشاءالله آماده بشیم برای جلسه بعد، خداوند میخواه بگه پیغمبر خودت درست ترسیم کن، آیه 86. بعد میفرماد این قرآن هم درست ترسیم کن، آیه 87. زنده باد آیه 89 مجده. اون وقت حتما میبینی که این قرآن قشنگ جا خودشو وا میکنه. ولتعلمن نبعه بعدهین، حتما خبردار میشی خبر قرآن بعد از یه مدتی که جا خودش را وا میکنه. پس اگه آیه سه تا آیه اخیرا، یعنی آیه 86 را دوباره کار کنیمش که آقا جای دینداری کجاست. ما عمده مشکلمون تو همین است. و بعدم بفهمیم جا قرآن کجاست. قول به شما میدم که زودتر از زود ببینید جا قرآن خیلی جا باز میشه. آقا دعا بفرما. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوه ذكره ولذتها مغفرته واغر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا امیدمان را به این که این جلسات را به عنوان عبادت در مقابل ساحت قدسیت حاضر می شویم رو قطع مفرما. به عنوان عبادت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارزیق مسون محفوظ بدار. پروردگارا به ملت ما لطفی عطا کن که شایستگی پذیرایی رهنمودهای رهبر فرزانه خودشون را پیدا کنند و بیش از پیش تابعیت نمایند. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.